أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 123 از مباحثه شرح نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. در حکمت 31 از حکمت‌های نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام بودیم که ارکان و نشانه های ایمان و شعبه هایی که مربوط به ارکان ایمان می شود. سئل علیه السلام عن الایمان، از ایمان سؤال شد، درباره ایمان از امیر مؤمنان پرسیده شد. امیر المؤمنین فرمودن ایمان علا اربع دعائمه، بر چهار پایه است، چهار رکن، علا صبر و الیقین و العدل و الجهاد. اما هر کدام از این رکنها و ارکان اربعه دارای چهار شعبه هست که می توانند اینها هر کدام بخشی از این رکن ایمان رو تأمین کنند. فرمود اولین رکن ایمان صبر است. اولین رکن برای ایمان در مسیر کمال و در مسیر رشد، اولینش صبر است، که این صبر خودش دارای چهار شعبه است. و صبر منها على اربع شعب، این صبر به عنوان نخستین رکن ایمان خود این دارای چهار شعبه است. فرمودن على شوق و شفق و زهد و ترقب، فرمودن چهار شعبه رکن نخست ایمان در مرحله پیاده شدن ایمان در جامعه به صورت عملی و عینی، چهار شعبه صبر از اولین رکن ایمان این است. یکی اشتیاق است، شوق و اشتیاق که سبب مقدمه در حقیقت قبل از اراده کردن برای انجام عمل هست، قبل از اراده کردن برای عمل که اون شوق مؤکد سبب می شود که مقدمه تنفیذ و اجرای عمل رو فراهم کند، که دیروز درباره شوق و اشتیاق مطالبی رو بیان کردیم و رابطش با صبر و ایمان رو هم عرض کردیم. دومین شعبه از شعبه های صبر شفق هست. درباره شوق که یه شعبه از صبر، فرمود من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات، هر کسی که شوق به بهش داشته باشد، او در برابر گناه، در برابر شهوات صبر می کند، پا روی شهوت می گذاره، شهوات رو کنار می گذارد، تا اینکه به اون جایی که شوق دارد و اشتیاق دارد برسد. اشتیاق به بهشت سبب یا انگیزش ایجاد می کند برای انسان در صبر بر گناهان و صبر بر ترک گناه در حقیقت. اما دومین شعبه شفق هست. شفق اهل لغت که معنا کرده اند در باره شفق این چنین گفتن که الشفق و الخوف، شفق به معنای خوف است. مثلا وقتی که انا مشفقون علیک یعنی اخاف علیک، من بر تو میترسم، البته این ترس از روی دلسوزی است، از روی محبت و مهربانی است، میترسد از بس که دوست داره او رو، میترسه که او در خطر بیفتد، در آسیب بیفتد، لذا توصیه بهش میکنه مراقب باش، این آتش است، اون آب، این چاه، این چاله است. یش وقتی گفته می شود انا مشفقون علیک یعنی اخاف علیک، این در حقیقت معناش اینه که از روی دلسوزی، از روی مهربانی می ترسد بر او که خطری براش ایجاد بشه یا آفتی براش ایجاد بشود. بعد با یک فاصله دوباره فرمودن که این ان یکون الناصح من بلوغ النصح خائفا علی المنصور، همون مفهومی که در حقیقت بیان کردیم در اینجا به این گونه بیان می شود که این خیرخواه اوست، پدر خیرخواه فرزندشه که فرزندش تو آتش نیفته، لذا میگه می ترسم بر تو تو آتش بیفتی، می ترسم شما از اون بالکن مثلا بیفتی زمین، می ترسم این چنین بشود یا اون چنان بشود. اینها از کنم محضر شما همون شفق و همون خوف هست که جناب ترهی در مجمع البیان همین شبیه هم معنا رو گفته، ابن منظور در لسان العرب هم همین معنا رو گفتن. خلاصه آنچه که اربابان لغت بیان کردن معلوم می شود که شفق نوعی از ترس که همراه با خیرخواهی و مهربانی و محبت و دلسوزی هست. این ترس مثلا دشمن از دشمن نیست، ترسی است که انسان از روی محبت و دوستی بر او میترسد که دچار مشکل بشه. چون ترس یه واژه‌ای است که در فرهنگ عامیانه چندین واژه برای ترس به کار می‌رود و از این واژگان در جای یک دیگر هم استفاده میکنن، استعمال میکنن در محاورات غیر تخصصی در حقیقت، اینها رو مترادف به شمار میارن، واژگان مختلفی در باره ترس به کار میره، مثلا از خوف به ترس ترجمه میکنن، از خشیت به ترس ترجمه میکنن، از رعب به ترس ترجمه میکنن، از روع رحمت و جل همه اینها به ترس ترجمه میکنن. اما خیلی از اینها یک حتی جبن، خیلی از اینها یه تفاوتهایی در بینشون وجود داره، بین خشیت و خوف تفاوت اساسی وجود دارد. اینجا هم شفق از جمله واژگانی است که معنای ترسه، اما ترسی است که از روی مهربانیه، ترس بر کسی است که از روی مهربانی و از روی دلسوزی که مشفقون علیک ای اخافو علیک، من بر شما میترسم از این جهت. خب این واژگان ترس همشون در معنای کلیشون یک معنا مفید یک معنا هستن، اما در جزئیاتشون متفاوت است. اینجا مولا علیه السلام در این بیان از نهج البلاغه در این حکمت فرمودن پایه شعبه دوم از پایه اول کمال ایمان که صبر بود، شعبه دومش در میان چهار شعبه صبر یکی شوق بود، دومی شفق هست. فرمود من اشفق من النار اجتنب المحرمات، هر کسی که ترس از آتش داشته باشد، خوف از آتش داشته باشد در وجودش، یعنی خوف از عذاب الهی، خوف از دوزخ داشته باشد، اجتنب المحرمات، او از حرام دوری میکند، بر ترک حرام صبر میکنه، در مقابل مرتکب شدن حرام صبر میکند و صبر رو شکل میدهد که یکی از مصادیقش همین صبر بر معصیت هست، صبر بر گناه که مصداقش اینجاست در حقیقت. پس دو تا تعبیر رو مولا علیه السلام در اینجا به کار برد به عنوان دو شعبه صبر. خب تأمل بفرمایید، دو تا شعبه رو از شعب اربعه صبر، یکی به عنوان شوق، یکی به عنوان شفق معنا کرد، اشتیاق و ترس همراه با محبت. این دوتا چه رابطه‌ای با صبر میتونن پیدا کنن؟ چرا این دوتا در کنار هم، یکی شوق یکی شفق، یکی اشتیاق یکی ترس، اینا چگونه در عرض کنم محضر شما انسان مؤمن به عنوان یک رکن ایمان صبر اثرگذار هستند؟ برای پاسخ به این پرسش باید اینچنین بیان کرد که دو عامل در زندگی انسان به ویژه در رشد آدمی مؤثره. دو تا عامل در رشد انسان، حالا اهم از رشد معنوی و یا در بخش‌های دیگر یا حتی مراتب رشد و کمال، دو تا عامل مؤثر است که اون دو عامل در اینجا امام علیه السلام تعبیر کرده به شوق و شفق، یکی به ترس یکی هم به اشتیاق، به امید، به علاقمندی. این دو تا اثرشون این است که انسان هر جایی که سودمند باشد برای او، منفعت داشته باشه، به اونجا خودشو نزدیک میکند، اشتیاق به اونجا پیدا میکند. هر جایی که خسارت باشد، ضرر باشه، انسان خودشو از اونجا دور میکند. این دو مسئله از مسائل رشد و کمال انسانه، چه در مسائل مادی چه در مسائل معنوی، که اینجا در مسائل معنوی هم همینطوره. وقتی من منفعتم را در رسیدن به بهشت میبینم، اینجا شوق به بهشت در من تشویق میشود، بر همه مسائل صبر میکنم تا به بهشت دست پیدا کنم. و وقتی احساس میکنم دوزخ و آتش دوزخ خسارت آفرینه برای من، ضرر برای من دارد، اینجا در نزدیک شدن به او حذر میکنم، برای هر کاری که من رو به دوزخ نزدیک کند از اونجا دور میشم و جدا میشم. فرمود شوق یک پایه است، شفق پایه دوم. بنابراین این دو پایه در کنار هم انگیزش برای صبر ایجاد میکند، انگیزش برای صبر بر عبادت، انگیزش برای صبر بر معصیت. صبر بر معصیت، همون که فرمود من اشفق من النار اجتنب المحرمات، صبر در شوق و عبادت، فرمود من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. هر کسی که شوق به بهشت داشته باشد، او از کنم محضرتون از شهوات دوری میکنه و خودش رو کنار میگیرد. بنابراین این دو، یکی در معیار و ملاک سودمندی است، یکی در ملاک ضرر و خسارت است، که هر دوی اینها انسان عامل جذب انسانه، عامل شوق انسان است، عامل ایجاد انگیزش برای صبر، که در حقیقت این دو این انگیزش رو برای انسان ایجاد میکنه. خب البته چه خوب انسان در بحث منفعت به دنبال منفعت دائمی باشد، منفعت دائمی همون بهشته. در خسارت انسان چه خوب به دنبال حذر و اجتناب از خسارتهای در حقیقت معنوی و خسارتهایی که از ناحیه دین عارض می شود بشود، که اینجا همون صبر بر گناه و صبر بر از کنم محضر شما طاعت رو، هر دو بخش رو در حقیقت اینجا پیاده می کنند. پس این رابطهش معلوم شد که رابطه شوق و شفق، اشتیاق و ترس همراه با مهربانی، رابطه شون در کنار هم و با صبر در کنار هم، دو پهلوی تشویق به سود و حذر دادن از خسارت و ضرر، هر دوی اینها در انسان انگیزش ایجاد می کند برای صبر کردن یا بر طاعت و یا بر از کنم محضر شما که معصیت. این رکن، این شعبه دوم از رکن اول ایمان که صبر بود. البته اگر بیش از این احساس میکنید نیاز بحث دنبال بشود، مراجعه کنید به از کنم محضر شما که حکمت چهارم از نهج البلاغه، که در اونجا، در اون حکمت چهارم که بخشی از اون حکمت بود که الجبن و منقصتون، در اونجا درباره ترس و ابعاد گوناگون ترس در زندگی اونجا بیشتر توضیحشو دادیم و دیگه دوباره بر نمی گردیم به اونجا. این از کنم محضر شما که درباره این شعبه دوم. اما شعبه سوم که مولا علیه السلام در اینجا فرمودن، شعبه سوم فرمودن و زهد. چهار شعبه دارد صبر، یکی علی شوق، دوم و شفق، سوم و زهد، و چهارم و ترقب. در باره زهد هم فرمودن و من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات، فرمود هر کسی که زهد در دنیا داشته باشه، رابطه زاهدانه با دنیا برقرار بکند، استهان بالمصیبات، دیگه مصیبتها رو سبک میشه وارد، برای سخت نیست، مصیبت رو براش تحملش آسان است، و مصیبت رو یه مسئله مهمی که بخواد او رو به هم بریزه و زندگیشو به هم بریزد به شمار نمی آورد. خب زهد به عنوان شعبه سوم صبر یک موضوع اخلاقی است، اما موضوع مهم اخلاقی است. زهد یک موضوع اخلاقی، اما موضوع اخلاقی مهمی است، که همانطور که معروفم هست، زهد به معنای دل نبستن به دنیا و ظواهر دنیا، و یا به تعبیر عامیانش معنای روی گرداندن از دنیاست، اقبال نشون ندادن به دنیا، که البته نه تمام دنیا، بلکه اقبال نشون ندادن در وابسته به دنیا نشدن است، یعنی سبب نباشد که ما به دنیا و ظواهر دنیا وابسته بشیم، دلبسته بشیم، نتوانیم ازش از کنم محضر شما که جدا بشیم، مجبور بشیم اگر امر دایر بشود بین دین و دنیا، دینمون رها کنیم و دنیامون نگه داریم، چون دلبسته به دنیا شدیم. باز درباره زهد ما در حکمت 28 سه حکمت قبل به طور مفصل در اونجا دو سه جلسه بحث کردیم و جهات گوناگون بحث رو هم بیان کردیم. اما خلاصه‌ای که بخوایم اینجا عرض بکنیم اینه که اون چه از مجموعه معانی که در لغت برای زهد شده چند تا نکته استفاده می شود. آنچه که برای زهد معنا کردن چند تا نکته استفاده میشه. نکته اول این است که زهد به معنای بی‌رغبتی به دنیا و آنچه که مورد تعلق دنیا هست، بی‌رغبتی به دنیا، میل نشان ندادن به دنیاست. پس در مجموع خلاصه یه بحث اینه که آنچه که درباره زهد استفاده می شود این است که زهد مفهوم معنایش معنای بی‌رغبتی به دنیا و متعلقات دنیاست. این نکته اول. به معنای ترک دنیا نیست. اونجا مفصل بحث کردیم که زهد معنای ترک دنیا نیست، معنای بی‌رغبتی به دنیاست. حالا اگه دنیا آمد به سراغ انسان و خودش رو عرضه کرد به سوی انسان بدون اینکه انسان فریفته اون بشود، دلبسته اون بشود، این منافاتی با زهد نداره. استفاده کردن از دنیا منافاتی با زهد نداره. اما اینی که انسان دلبسته بشه، رغبت به دنیا پیدا کنه، هر کجا که یه بویی از دنیا آمد انسان غش کنه اونجا و تاب و توان نداشته باشد، این مخالفت با زهد دارد. پس بنابراین زهد یعنی نگاه کوتاه به دنیا داشتن، زهد یعنی با یک نگاه تحقیر به دنیا نگاه کردن، دنیا رو از همه چیز بالاتر نبینه انسان، دنیا رو چیز کمی و حقیری ببیند، براش ارزش فراوانی قائل نباشد. این نکته اولی است که در معنای زهد استفاده می شود. معنای ترک دنیا نیست. چی؟ نه، همون بی‌رغبتی یعنی رغبت نداشته باشه آدم به دنیا، رغبت نداشته باشه، یعنی تمایل زیادی نداشته باشه. رغبت همون شوقه، همون تمایلی است که رغبتی نداشته باشه به دنیا. اگر دنیا آمد به اندازه‌ای که توانست استفاده کند، خود استفاده میکنه. اما اگر که بخواد رغبت به دنیا نشون بده، به استقبال دنیا برود، دنبال دنیا برود، حتما اینجا احتمال فریفتگیش در اینجا وجود دارد. نه نه نه، تارک ترک دنیا با رغبت به دنیا دو تا مطلب است. رغبت به دنیا میل به دنیا داشته باشم، تمایل به دنیا داشته باشم، دوست داشته باشم دنیا رو، فرمودن حب به دنیا نداشته باش. اما معنای حب به دنیا نداشته باش این نیست که انسان از دنیا هیچ استفاده ای نکند. از کنم محضر شما این نکته اول. لذا در مفهوم زهد آنچه که زاهدان ساختگی به کار میگیرن و از اون شیوه های استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن روحانیت خودشون رو، نشون بدن که دوری از دنیا رو و تارک دنیا بودن رو، اینها با معنای زهد سازگاری نداره، بلکه زهد اونیه که انسان در دنیا باشد اما دلبسته دنیا نباشد. خب این نکته اول. نکته دومی که در معنای زهد است، خلاصش اینه که از مجموعه معنای زهد استفاده میشه که زهد یک نگاه دینی به دنیاست.
لذا باید زهد رو با نگاه دین معنا کرد، با نگاه اسلام و روایات و قرآن باید معنا کرد. زهد یک مسئله عرفی نیست، یک مسئله دینی است. باید با نگاه دین به این مسئله زهد نگاه کرد، معیار و ملاکش رو اونجا به دست آورد، با نگاه دین تفسیرش کرد. یعنی ببینیم دین چه مطلبی رو درباره زهد و رفتار زاهدانه با دنیا برای انسان فراهم میکند. و نکته سوم اینه که باز زهد اونجاییه که امکان دنیایی فراهم باشه، دنیا به انسان رو بکند ولی انسان پشت پا بزنه، بگه من رغبتی به تو ندارم، دلبستهی به تو نیستم. اما اگر نه، آدم دنیا بهش رو نکرد، هیچی نداشت، بعد بیاد بگه حالا که دنیا به ما رو نکرده، ما هم میریم زاهد میشیم، مثلا رو به قناعت میآوریم و زاهد میشیم، اونجا این زهد نیست. یعنی موضوع زهد اونجاییه که امکانات دنیایی، ظواهر دنیایی، همه چیز برای انسان وجود داشته باشه، انسان هم بتونه از اونا بهره مند بشود، در دسترس انسان باشه. اما اگر از کنم محضر شما دست ما کوتاه بود و خورما بر نخیل، بعد نمیگه آقا حالا مینشینیم ما اینجا زاهدانه عمل میکنیم، خورما نمیخوریم. نه، این از کنم محضر شما قطعا معنای زهد نیست. اینجا تصور نمیشود که انسان بخواد این معنا رو در ذهنش ایجاد بکنه. لذا امیر مؤمنان علی علیه السلام قبل از اینکه به همین نکته در رابطه با صبرش بیان بکنیم، یک کلام دیگری در کلمات قصار مولا نقل شده در شماره 439 نهج البلاغه. 439 در این کلمه باز امیر مؤمنان درباره مسئله زهد صحبت میکند. خیلی صریح امام در اینجا معنای زهد و ملاک زهد بیان میفرماید. و آن ملاک اینه که امام فرمود از زهدو کله بین کلمتین من القرآن، همون زهد بین دو تا کلمه، از زهد تمام و زهد بین دو کلمه قرآنیه. اگر خودتو بین این دو کلمه قرآنی ببینی، میتوانی زهد رو در زندگیت پیاده کنی. یک، فرمود قال الله سبحانه، خدا فرمود لکی لا تأسو علی ما فاتکم، اگر چیزی از دست شما رفت، اینجا هی قصه نخوری، هی بنشینی بگی ای وای چرا این از دست ما رفت، چه شد، ای کاش می بود، اگر می بود این چنین می شد، اگر می بود اون چنان می شد. این یک. دوم فرمود ولا تفرحوا بما آتاکم، اون چیزی هم که خدا به شما داد عنایت کرد، خیلی احساس خوشحالی نکنی که به غره شدن بیانجامد، به غره شدن بیانجامد، سبب غرور انسان بشود. بله، نعمتی خدا داده، ما آمدش بهرمند می شیم. البته یک نکته رو باز اینجا بین داخل قوسین، بین القوسین و داخل پرانتز بهش توجه داشته باشیم که اینجا در برابر نعمت میگه لا تفرحوا بما آتاکم، معناش این نیست که شما درباره نعمت خدا هیچ رفتار مناسبی نداشته باش، بود بود، نبود نبود، نه، از نعمت باید استقبال شاکرانه کرد. قبلا بس نعمت رو گذروندیم، در اونجا که فرمود اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر، در حکمت چندم بود یادمون نیست، حکمت 13، در اونجا از کنم معذرشون به طور مفصل درباره این که با نعمت با چه کرد، نعمت رو باید استقبال شاکرانه کرد ازش. اما استقبال شاکرانه معناش اینه که خدا چون به ما این نعمت رو داده، ما استقبال میکنیم تا در مسیر رضای خدا استفاده کنیم. اما اگر حالا نعمتی رو خدا ما داد، ما از باب این که متنعم به نعمت خدا بشیم، خوشحالی مفرط از این جهت که ما رو به غره شدن بیانشامد دیگه از خدا غافل بشویم، این منافات با زهد دارد. لذا فرمود بین دو کلمه از قرآن و من لم یأس علی الماضی و لم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد بالطرفه، فرمود برای این چیزی که فردا قرار بیاد خیلی خودکشی نمی کند، اجتا که از دست رفت خیلی غم و غصه نمی خورد برای او. در بین این دوتا باشه، این عدم وابستگیه، این همون بیرغبتیه، وابسته نیستم با اون چیزی که دارم، حالا از دستم رفت که رفت. بله، حالا حتی انسان نسبت به حالا این که خارج از مسئله زوده، حتی وابستگی گاهی فرزند انسان به فرزندش وابسته است، انسان به همسرش وابسته است، اما وابستگی باید تا حد و اندازه‌ای باشه که پیغمبر فرزندش از دنیا رفت گریه کرد، گریه کرد، گفتن آقا شما هم، بله شما هم گریه میکنی برای ابراهیم؟ پیغمبر فرمود بله، اولاد ما اکباد ما هستن، اما گریه میکنم، اما ولا نقول ما لا یرضا به رب، حرفی نمیزنین که خدا راضی نباشد. اون چیزی که سبب نارضایتی خدا بشود اون رو بر خودمون بر زبانمون جاری نمی کنیم. لذا صبر با این گونه تفسیر از زهد هماهنگ می شود، یعنی من در مصیبت از دست دادن دارایی هایم قصه زیاد نمی خورم، اهل صبرم، در این که نعمتی قرار به من برسد، امکانی قرار به من برسه، خیلی خوشحالی افراطی ندارم که منو از حال صبور بودن خارج کنه، بدوم به هر نحوی به دست بیارم، نه، باز هم صبر میکنم، اگر رسید انشاءالله در اختیار من قرار میگیره، اسبابش رو هم فراهم میکنم که انشاءالله ازش بهرمند بشم. لذا دلبستگی از کنم محضر شما به ظواهر دنیا انسان رو از حوزه صبر خارج میکنه، هم در مصیبت هم درباره اون چیزایی که قرار به انسان برسد. مصیبت که شد انسان از خود بی خود میشه، چرا این از دست من رفت؟ ماشین داشتم، ماشینم تصادف کردم دیگه، الان ماشین ندارم، فردا چه کار کنم؟ پیاده باید برم، بچه‌م بخواد مدرسه بره، چه بشود؟ خب اون وقتی که خدا، من ماشین نداشتم خدا بود مشکلم حل میکرد، ماشین داشتم هم خدا بود باز مشکل من حل میشد. بله، تدبیر زندگی منافات با صبر، منافات با زهد ندارد، اما فزع کردن، جزع کردن در مصیبت ها اینا منافات با صبر داره. خیلی خود رو به آب و آتش زدن برای رسیدن به یک نعمت از نعمت های مادی الهی، اونم منافات با زهد و منافات با صبر داره. نه، خیلی انسان دلبسته و رغبتی نداره. از مرحوم امام نقل شده که رضوان الله تعالی علیه، امام وقتی که قرار بود از فرانسه بیاد برای ایران برگردن، آمدن اینجا برنامه‌ای ریخته بودن برای استقبال، مثلا از کجا تا کجا فرش بند کنن، چیکار کنن چیکار نکنن، این برنامه‌ها رو ریخته بودن، پیشنهاد کردن، گفتن اینو به امام بگیم که می‌خوایم همچه کار رو انجام بدیم. این رو از کنم محضرشان به شهید بهشتی گفتن، شهید بهشتی به امام قرار شد که منتقل بکند. وقتی که این برنامه تنظیم شده، تعبیر امام اینه، وقتی که این خبر بهش دادن، امام فرمود که خبر به امام دادن که مثلا فرودگاه رو فرش کنیم، چراغانی کنیم، چه کنیم، فاصله فرودگاه تا بهشت زهرا رو با هلیکوپتر بریم، با چه چیزی بریم، اینها امام وقتی که به محضرشون رسیده شد، امام فرمودن که بگید به آقایان، به آقایان بگید که مگر میخواهند کوروش رو وارد ایران کنن؟ فقط میخواهند، مگر میخوان کوروش رو بیارن وارد ایران کنن؟ فهم بودن که یک طلبه ای از ایران خارج شده، همون طلبه به ایران برمیگردد. این یعنی بیرغبتیه. حالا امام بود، رهبر شده، قرار به عنوان رهبر جمهوری است، رهبر انقلاب اسلامی از کنم محضرشون وارد بشود، مردم به استقبال میرن، ولی برای امام این خیلی رغبتی نداره که حالا خودشو با آباتیش بزند که شد یا نشد. نه، این نشانه همون از کنم نمونه از زهد در اون معنای وسیعش، خارج از مسائل مالی. این چنین زهد اگر شد انسان به ساده زیستی میکشد، انسان به بی‌رغبتی به دنیا میکشه، انسان فراموش نمیکنه ماهیت خودش رو، شخصیت خودش رو. بازم اینجا از قول از آیت الله جوادی آملی نقل شده که ایشان درباره امام اینطور فرمودن، فرمودن کسی که دنیا به کام او باشد، شخصیت اول کشور و دنیاست، دنیا رو سر او حرف میزنن، امکانات هم در اختیارش هست، فرمودن کسی که دنیا به کام او باشد و همچنان زیلوی حسینی جماران را فراموش نکند و آن خانه ساده قم را حفظ کند و رسم ساده زیستی را از یاد نبرد، دنیا را طلاق مردانه داده. این چنین انسانی دنیا را طلاق مردانه داده است. حالا همین رو درباره مقام معظم رهبری هم دوباره پیاده کنیم. اینا این نشانه همون زهد است که در کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان شده. در جای دیگه باز اشاره به این کردن. باز در نهایت عرضمون بخوایم بیان کنیم، این سؤال رو تکرار کنیم، رابطه میان زهد و صبر چیست؟ زهد اگر انسان داشت، آستانه تحمل انسان بالا می رود. مصیبت که دیدیم این از دست من رفت، چون آستانه تحملم بالاست جزا و فزع نمی کنم، جزا و فزع نکردم، آرامش بیشتر برای انسان ایجاد می شود. لذا مصیبت فرمودن لصابر واحده و للجازه افنتان، گفتن مصیبت برای کسی که جزا کنه دوتا مصیبت میشه، اما برای که صبر کنه یک مصیبت است با تحمل کنه. لذا در جای دیگه امیر مؤمنان فرمودن برای این که من زهد هانت علیه المحن، هر کسی که زهد داشته باشه، زهد اینجا زهده خوندیم، زهده هم نقل شده هم به فتح عین هم به کسر عین، به هر دوش آمده. من زهد هانت علیه المحن، مهنت ها بر انسان سبک میشه، یا شبیه همین جمله اینجا من زهد فی دنیا استهان بالمصائب، که اینجا در این بیان 31 که مورد بحث است امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن در اینجا که من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات، مصیبت ها براش سبک می شود، برای سست می شود، برایش آسانتر می شود، قابل تحمل هست، چون زهد او دل نبستن به ظواهر دنیا و امکانات دنیا او رو آستانه تحملش رو بالا برده. بناءً علی ذلک بخواییم ترتیب بحث داشته باشیم، مولا فرمود ایمان که گفتیم ایمان در مسیر کماله، این ایمان چهار رکن دارد. رکن اول صبر. این صبر چهار شعبه دارد. اولین شعبه شوق است، اشتیاق به بهشت انسان را صبور بر عبادت می کند، بر ترک گناه می کند. دومین شعبه از صبر شفق است، ترس از آتش دوزخ، ترس همراه با مهربانی، این ترس سبب می شود که انسان را با صبور کند و بر مصیبت ها و بر گناه تحمل کنه و صبر کنه. و سوم فرمود زهد. زهد همینه که اگر آدم دلبسته دنیا نباشد، با آستانه تحملش بالا می رود و می تواند که صبوری کنه تا رکن اول در مسیر ایمان کامل رو برای خودش فراهم کرده باشه. پس بنابراین اگر نیاز به بحث ترس دارید، بحث بیشتر، توسعه بیشتر، به حکمت چهارم مراجعه کنید. اگر نیاز به بحث زهد دارید، گستردگی بحث بیشتر، به حکمت 28 مراجعه کنید. و مقداری هم که مربوط به اینجا بود عرض کردیم محضرتون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.